سپری بکنید. ما کماکان کنارتون هستیم تا ساعت 14 با برنامه زنده به وقت گفتگو که از صدای اندیشه ها تقدیمتون میشه. همیشه هم گفتیم، بارها هم با صدای رسا میگیم که پیام های شما برای ما قوت قلبه. امیدوارم 30,035 رو فراموش نکنید تا بتونیم بیشتر از نظرات اندیشمند و نیلگون شما بهره‌مند بشیم. اما نوبت میرسه به برنامه علمی نو که این برنامه رو تقدیم میکنیم. پس از آن برمیگردیم با ادامه برنامه به وقت گفتگو، در خدمتتون خواهیم بود.
ببینید، گفته میشه که جنگل های هر را جزایر مرجانی هاتسپات های تنوع زیستی هستند.
به فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار را انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه های رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه علمی نو هستید. ما در علمی نو همراه میشیم با کارشناسان و متخصصان و موضوعات روز حوزه علم و دانش رو با اونها در میون میذاریم. البته شما هم در این برنامه همراه و شریک ما هستید. 30,035 سامانه پیامکی ماست. اگر هر سوالی داشتید قطعا ما اون رو از مهمان برنامه خواهیم پرسید. فقط به ما پیامک بزنید. اما در این برنامه میخواییم راجع به مصرف بهینه آب صحبت بکنیم. بی‌تردید آب یکی از اساسی ترین منابع طبیعی برای ادامه حیات بر روی کره زمینه. انسان‌ها، حیوانات، گیاهان و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به آب وابستند. با وجود اینکه بخش بزرگی از سطح زمین رو آب پوشانده، اما تنها بخش کوچکی از اون به صورت آب شیرین قابل استفاده است و در دسترس انسان قرار می‌گیره. همین موضوع باعث میشه مدیریت درست این منبع ارزشمند اهمیت بسیار زیادی پیدا بکنه. در این برنامه قصد داریم راجع به مصرف بهینه آب صحبت بکنیم. فقط اینو بدونیم که مصرف بهینه آب به معنای محدود کردن مصرف نیست، بلکه به معنای استفاده هوشمندانه، مدیریت درست و جلوگیری از هدر رفت آب در خانه‌ها، محل کار، صنعت و کشاورزی. رویکرد ما بیشتر منازل و البته اداره هاست. در این رابطه گفتگو میکنیم با آقای مهندس علی سیدزاده، سخنگوی محترم صنعت آب و فاضلاب کشور. آقای مهندس سلام، وقت شما بخیر.
سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای مهندس الان در خود وزارت خونه نگاه ویژه‌ای میشه دیگه به مصرف بهینه آب در این وزارت خونه؟ از خود شما شروع کنیم.
خواهش میکنم. بله، ما بالاخره سعی کردیم در خصوص مصرف آب خود ادارات زیر مجموعه ساختمان ها رو تا جایی که امکان پذیر هست اون روش های سنجی در مصرف آب رو به کار بگیریم، مجهز بکنیم به تجهیزات کاهنده مصرف، سعی کنیم بالاخره فضای سبز رو از آب شبکه آبیاری نکنیم و اقدامات مختلفی که مرتبط هست سعی شده که شرکت های آب‌فاضلاب خودشون ساختمان اداری هم حتی امکان کم مصرف باشن.
آها، خب اینم خیلی خوبه. بریم سراغ مصرف بهینه آب، از زبان شما بشنویم چه راهکارهایی رو شما برای منازل پیشنهاد میدید که بتونیم درست مصرف بکنیم آب رو.
خواهش میکنم. راهکارهای صرفه‌جویی در مصرف آب خیلی راهکارهای پیچیده و سختی نیستن، خیلی راهکارهای ساده‌ای هستن که با به کار بردن اونها میشود در مصرف آب روزانه صرفه‌جویی قابل توجهی کرد.
بله.
یکی از موضوعاتی که الان در اجرای من باید مطرح بشه در این فصل، کم کم در آستانه فصل گرم قرار داریم، میدانید که خب کولرهای آبی وارد مدار خواهند شد. کشور ایران اقلیمش به نوعی هستش که استفاده از کولر آبی خیلی رایج هست. یک کولر آبی در روزهای گرم تابستان میتواند در حدود 400-500 لیتر در روز مصرف آبش باشه، یعنی معادل 2 یا 3 نفر استفاده آب خواهد داشت این کولر آبی. خب چند تا راهکار وجود داره این که ما چه بکنیم که این کولر آبی کم مصرف بشه. یکی از ساده ترین راهکارها استفاده از سایبان کولر هست، با قرار دادن یک قطعه حصیری، یک قطعه فوم، پارچه یا هر چیزی که بشود اون تابش مستقیم نور خورشید رو جلوی اون رو گرفت، یا سایبان هایی که بالاخره طراحی می شوند، چوبی هستش، بالاخره پلیمری هست. خب بررسی ها نشون میده که بین 15 تا 20 لیتر در مصرف آب یک کولر صرفه‌جویی خواهد شد.
بلی.
چرا صرفه‌جویی میشه؟ چون وقتی که نور خورشید در روزهای گرم تابشون به سمت کولر میاد، کولرهایی که بدنه فلزی دارن این گرما رو جذب میکنن، آب داخل کولر تبخیر میشه.
درسته.
و خب این حجم زیادی در یک گستره‌ای مثل کشور ایران همین راهکار ساده به میزان قابل توجهی در مصرف آب هر خانواده یا هر منزل صرفه‌جویی خواهد کرد. بنابراین یکی از راهکارهای مهمی که از این به بعد باید توجه بشه بحث کولرهای آبی هستش. موضوع بعدی استفاده از انواع تجهیزات کاهنده مصرف آب، سردوش‌های کاهنده مصرف آب، سرشیرهای کاهنده مصرف آب، اینا قطعاتی هستند که در انتهای شیالات نصب می‌شوند. حجم آب عبوری از شیر به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کنه و اون احساس بالاخره کمبود آب هم دست نمیده به استفاده کننده. اینا انواع اقسام مختلفی دارن، سردوش داره، فلاش تانک های دو مرحله کم مصرف و ساده ترین اون همین سرشیرهای کاهنده مصرف، قطعات کوچکی هستن که در انتهای شیر نصب میشن. خب باز استفاده از این تجهیزات میتونه بسیار کمک بکنه. موضوع بعدی مدیریت زمان استفاده از آب بدون هیچ تجهیزاتی. اگر ما زمان استفاده از آب رو مدیریت بکنیم، باز به میزان قابل توجهی در مصرف آب صرفه‌جویی خواهد شد. یک دوش حمام در دقیقه اگر پر مصرف باشه بین 15 تا 20 لیتر مصرف آب خواهد داشت.
درست.
بنابراین ما در هنگام استحمام 5 دقیقه این رو ببندیم، حداقل 75 لیتر به ازای هر نفر در یک بار استفاده صرفه‌جویی در مصرف آب خواهد بود. خب این عددها رو در جمعیت یک کلان شهری مثل تهران یا کلان شهرها یا سایر شهرها ضرب بکنیم، باز میزان قابل توجهی سیو آب در داخل منزل اتفاق خواهد افتاد. سعی کنیم فضای سبز رو اگر نیاز به آبیاری داریم، اولا که با شبکه اصلا ممنوع هست با آب شبکه، فضای سبز زیاد رو نباید آب داد. اگر فضای سبز کوچکی داریم میخوام آبیاری بکنیم، در ساعات ابتدایی روز و انتهای هست که گرمای کمتری هست، از تبخیر آب جلوگیری خواهد شد استفاده بکنیم. شستشوی ماشین در داخل منزل انجام نشه، تا حتی امکان از آب استفاده نکنیم برای شستشوی حیات و یا اماکنی که در اختیار داریم. خب با همین چند تا راهکار ساده حداقل می شود 30% در مصرف آبی خانواده صرفه‌جویی کرد. این عدد بسیار بزرگی هست و می تونه ما رو کمک زیادی بکنه که بتوانیم تنش‌های تابستان رو مدیریت بکنیم.
آقای مهندس اشاره کردید حالا به مثلا زمان آبیاری باغچه‌ها یا درختان، میخوام ساعت پیک به ما بدید، یعنی مثلا بگید بیشترین ساعت اوج کیه، اگرم میخوایم استفاده به هر حال آب رو داشته باشیم بتونیم اون رو توضیح بکنیم، یا به قول شما مثلا فرض بکنید زمانایی ببریم که تبخیر کمتر باشه، هوا خنک‌تر باشه.
ساعت‌های پیک در اصول مختلف و در طول هفته متفاوت. ما یه پیک مصرفی داریم همیشه که این پیک مصرفی آب در انتهای هفته رخ میده. چرا؟ چون تعطیلات هستش، پنجشنبه جمعه معمولاً
استحمام و اینا اضافه میشه.
یه پیک بس نرمال داریم که همیشه انتهای هفته رخ میده. روزهای آخر هفته از لحاظ روزهای پیک مصرفی ما هستن. یک پیک‌های ساعتی داریم. پیک‌های ساعتی در فصول گرم معمولا در ساعتی از روز که بالاخره دما میره بالا، در خب آمارها متفاوت هست ولی معمولا بین ساعت 1 و 2 تا ساعت 7 تا 8 اصل در فصل تابستان این ساعت پیک است. البته این ساعت پیک باز در این در ادارات یا منازل خانگی متفاوت است. این ساعت اگر فردی در منزل زندگی بکنه در اوج گرمایی میشه ساعت پیکش.
بله بله.
در ابتدای صبح برای خب کارمندانی که سر کار میرن صبح مراجعه میکنن به محل کار، خب باز می یه پیک اونجا داریم که معمولا مصرف آب میره بالا و خب این ساعت ها و این زمان ها را اگر ما بتوانیم با همین روش های ساده کنترل و مدیریت بکنیم خیلی میتونه کمک بکنه.
بله. یه سری تجهیزات هم هستن، حالا مثلا فرض کنید تجهیزات کاهنده مصرف آب مثل این سردوش های کم مصرف و مواردی از این دست.
بله. بله.
آره گفتید، میخوام به این برسم، چقدر به هر حال مجموعه وزارت نیرو خاص، حالا سازمان شما در حوزه آب و فاضلاب، از تولید کنندگان این صنایع حمایت میکنه برای اینکه بتونن راحت تر ارزان تر
بله.
معرفی بکنن در اختیار قرار بدن؟
بله. وظیفه خب حمایت از تولید کننده و صنایع جزء وظایف اصلی وزارت نیرو نیست، در حیطه وزارت محترم صنعت معدن و تجارت قرار داره که تولید کننده رو بالاخره حمایت بکنن، تولید مناسب داشته باشه. منتها ما در مجموعه وزارت نیرو تا جایی که توانستیم این با ارتباط دو طرفه داشته باشیم با تولید کنندگان تجهیزات کاهنده مصرف، تا جایی که توانستیم تشویق کردیم، شرکت‌های الان دانشمندانی هستن که در این زمینه کار میکنن با حمایت‌های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و وزارت نیرو، اینا توانستن بالاخره خط تولید راه اندازی بکنن. سعی کردیم این شرکت‌ها رو به ارگان‌های مختلف معرفی بکنیم برای اخذ اگر امکان داشته باشه وام‌ها و تسهیلات مرتبط، و تا جایی که توانستیم بالاخره اون هماهنگی رو انجام دادیم. ولی از لحاظ حمایت زیرساختی قاعدتاً وزارت صنعت معدن و تجارت باید حتما اینها رو حمایت بکنه که ما تجهیزات کاهنده مصرف در کشور ایران که یک اقلیم خشک و نیمه خشک داره اینها به وفور و با قیمت ارزان وارد بازار بشه. قاعدتا خب یک چالش هست، این منابع مالی زیادی لازم داره، نیازمند سرمایه گذاری هست. امیدوار هستیم بالاخره در مجموعه دولت ارگانهای مختلف بالاخره این هماهنگی ها شکل بگیره و این تولید کنندگان حمایت بشن. خب قطعا اینها هم چالش هایی از لحاظ اقتصادی دارن. محصولاتی که بالاخره تولید میکنن اینها هزینه های بالایی داره، ممکنه در بازار خرید نشه، ولی خب اینها کم مصرف هستن و خیلی میتونه کمک بکنه به حفظ منابع ارزشمند آبی در دستور کار هست. ان شاء الله از این به بعدم سعی بر این هست که حتی امکان بتوانیم کمک بیشتری بین عزیزان بکنیم.
بله. آقای مهندس، یکی از موضوعاتی که خیلی مهمه، حالا شما هم اشاره کردید، بحث فضای سبز شهریه. روش های آبیاری تو این مصرف آب شهری به چه شکله؟
خب مصرف آب شهر، فضای سبز شهری که مستظر هستید توسط شهرداری های محترم بله. انجام میشه و خب کلن فضای سبز در اختیار شرکت های آب‌فاضلاب نیست، اینها شبکه جداگانه‌ای دارن، چاهایی در اختیار شهرداری. در گام اول ما ممنوع کردیم، به هیچ عنوان نباید استفاده بکنن از آب شرب تصفیه شده و اینها رو برن به سمت جایگزینی این آبیاری با پساب تصفیه شده. شرکت های آب و فاضلاب کاملا آمادگی این رو دارن در مناطقی که از لحاظ فنی امکان پذیر هست این پساب رو در اختیار شهرداری ها قرار بدن و شهرداری های محترم از این پساب بابت آبیاری استفاده بکنن. پس یک نکته این هست.
درست.
در این زمینه اقداماتی شده ولی کاستی هایی هم هست، راه طولانی داریم. انتظار می رود شهردارای محترم تو این زمینه بیشتر تلاش بکنن. گلایه هایی در تابستان مطرح می شود که در اوج گرما مردم عبور می کنن از یک بلواری فضای سبزی می نن به صورت فوادی و قرقابی داره آبیاری می شه. خب اگر اینا وضع آب شبکه باشه که خیلی یک بالاخره کار ناپسندی هست و حتما باید قطع بشه. در گام دوم بهینه‌سازی و مکانیزه کردن این سیستم‌های آبیاری، آبیاری قطره‌ای، آبیاری زیرسطحی.
بله بله.
و موضوع بعدی تغییر الگوی کشت. ما در فصول گرم یا در کشور ایران چمن که یک گیاه پرمصرف آب هست خب نباید استفاده بشه، باید از گیاهان و گونه‌های گیاهی کم مصرف استفاده بشه. ما اینها رو به عنوان توصیه ارائه می‌کنیم. متولی سازمان شهرداری‌ها، دهیاری‌های کشور و شهرداری‌های محترم هستند که باید حتما به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند.
بله، این هم پس این نکته مهمه که فکر کنم شما به هر حال این نوع جلسات رو با شهرداری‌ها یا وزارت بله. سمت و مواردی از این دست هم مدام باید داشته باشید دیگه.
بله، ما جلسات خب متعددی برگزار می‌کنیم، کردیم. همیشه این تذکرها را منتقل میکنیم. خود من مرتب در مصاحبه‌هایی که دارم به این موضوع اشاره میکنم. قطعا نیازمند یک همکاری بین بخشی هست و یک موضوع مهم این که آب رو در کشور ایران متولیش و صرفا وزارت نیرو ندانیم. آب یک ماده حیاتی هست که لازمه توسعه پایدار هست.
احسن.
این نگاه های بین بخشی باید که حس بشود و همه ارگان ها خودشون رو در زمینه آب مسئول بدانند.
بلی.
این اتفاق که بیفته همه باید دست به دست هم بدن. صرفا وزارت نیرو سیاست گذاری میکنه، مدیریت میکنه تولید آب رو و توزیع آب رو، ولی در بخش مصرف کننده، حالا چه این مصرف کننده بخش خانگی باشد، چه صنعت باشه، چه کشاورزی یا فضای سبز، حتما باید متولیان مربوطه این دقت نظر رو در حوزه مصرف آب داشته باشن.
داشته باشن. یه پیامکی داشتیم آقای مهندس به 3035 که سامان پیامک ما هست و شنونده گفتن که شنونده عزیزمون گفتن خب امسال خوشبختانه خدا رو شکر بارندگی زیاد بود و به نظر میاد سدام دارن پر میشن و دیگه راحت تریم در مصرف آب. چرا باید اینقدر راجع به مصرف بهینه آب صحبت کرد؟
خب این سوال خیلی خوبی هست، باید از آن روشن بشه در این زمینه. من این آمار خدمت شما عرض بکنم.
خواهش می‌کنم.
درست فرمودن. به صورت میانگین ما تا تقریبا تا تاریخ 28/2/1605 بارندگی در کشور ایران 222 میلی‌متر بوده. سال گذشته این عدد در حدود 126 میلی‌متر بوده.
عجب، تقریبا دو برابر شده.
بله، الحمدلله امسال. منتها نیست این تراکنش این بارندگی، این میانگین هست. ما من شمال کشور ایران، شمال غرب، غرب و جنوب غرب بارندگی ها مناسب بوده. فراکنش این بارندگی که در همه جا یکسان نبوده. ما مناطق مرکزی کشور، شرق کشور، مناطق جنوب شرق، شمال شرق. من آماری که میتونم خیلی سریع خدمت شما عرض میکنم، علارغم این بارندگی در استانهای اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال بختیاری، سمنان، سیستان و بلوچستان، خاص، قزوین، قم، لرستان، مازندران، گلستان، مرکزی، همدان، یزد با میزان بارندگی از میانگین بلند مدت کمتر بوده.
عجب.
بله. عجب. و این خب این باعث میشه، این یک نکته. نکته بعدی این هستش که بارندگی ها علارغم این که خوب بوده، همه این بارندگی ها تبدیل به روان آب که بره پشت سد و مخزن سد رو پر کنه، این اتفاق نمیفته. به عنوان مثال ما الان در شهر مشهد چالش کمبود آب رو داریم، سد دوستی وضعیت مناسبی نداره. بنابراین بارندگی هایی مناسب هست که تبدیل به روان آب بشه و به مخزن سد اینها هدایت بشه. ممکنه این بارندگی بسیار هم خوب باشه، در شهر انجام بشه، جذب زمین بشه، ولی نره پشت مخزن سد. بنابراین اقلیم ایران اقلیمی هست که حتی در این شرایط که بماند، این عددی که من عرض کردم یک سوم میانگین بارندگی جهان هست. سال گذشته که اوضاع خیلی بحرانی بود، امسال الحمدلله خب بخشایی از کشور باز اوضاع بهبود پیدا کرده، ولی همچنان ما در تعدادی از کلان شهرها از جمله تهران، مشهد، همدان، قم، یزد، عراق ما در پیک تابستان مشکلات با کمبود آب مواجه خواهیم بود که حتما باید موضوع مدیریت بهینه مصرف آب در دستور کار قرار بگیره.
بله، اینم یه نکته خیلی مهم. پس یه بحثای دیگه هم وجود داره، حالا روی ساختمون هاست، یعنی اون جاهایی که بالاخره ساختمونایی که سن و سالی ازشون گذشته، لوله ها، ترکیدگی ها، نشتی ها، مواردی از این دست، برای این چه پیشنهادی دارید آقای مهندس؟
ساختمون ها خب دو نوع با ساختمون مواجه هستیم، ساختمون های موجود که ساخته شدن و ساختمون های جدید الاحداث.
بله،
در ساختمان‌های موجود بهترین راهکار همین بحث نصب تجهیزات کاهنده مصرف هست که خب میتونه در مصرف آب خیلی قابل توجه باشه، ولی در ساختمان‌های موجود شاید ما نتوانیم تغییرات سازه‌ای بدیم، تغییرات تأسیساتی بدیم، کار شاید از لحاظ هزینه خب رقم بالایی رو خودش اختصاص بده، ولی نصب تجهیزات کاهنده مصرف میتونه بهترین راهکار باشه. برای ساختمان‌های جدید الاحداث ما برنامه‌ریزی کردیم، مکاتباتی داشتیم با سازمان محترم نظام مهندسی کشور، با شهرداری تفاهم‌نامه‌ای داشتیم که ما انشالله در ساختمان‌های جدید الاحداث اینها به گونه‌ای ساخته بشن منطبق باشن با مصرف بهینه آب.
بله.
چگونه میتوانند منطبق باشن؟ ما تا پیگیری‌هایی که داریم این که دیگه در حالا کشور ایران ساختمان‌هایی که میخوان ساخته بشن اینها حتما مجهز باشن به کنترل مطمئن آب. این ساختمان‌ها حتما دارای اگر ساختمان‌های بزرگ و بلند مرتبه‌ای باشن، اینها سیستم‌های بازچرخانی آب باران و آب خاکستری رو داشته باشن.
بله.
آب خاکستری می‌دانید فاضلاب غیر انسانی هست. ما اگر بتوانیم این رو آب ناشی از رفویی استحمام این رو جدا کنیم، تأسیسات خاص خودش رو لازم داره، باید با یک تصفیه اولیه مجدداً این برگشت
کنیم به
فلاشتانگ‌ها و فضای سبز بسیار مؤثر خواهد بود. منطقه به این موضوع در ساختمان‌های جدید حتما باید قوانین خاص خودش رو می‌طلبه، نظارت‌ها، پیگیری‌ها. پیگیری هستیم که مجوز تایید پایانکار داده نشه مگر اینکه ساختمان‌ها مجهز باشن به این تأسیسات، که انشاءالله این رو هم در دستور کار داریم و امیدوار هستیم ساخت و سازهای جدید به این سمت و سو هدایت بشه که منطبق باشن با الزامات مدیریت بهینه مصرف آب.
بله، پس اینم یه نکته مهمه و بازم نشون میده همون صحبت شما رو که واقعا مصرف آب یه بحث میان سازمانی و بحث کلان کشوری و فقط منوط به یک وزارتخونه نیست و چقدر خوبه که این تعاملات هم شما هم شهرداری ها رو دارید، هم وزارت سمت، وزارت مسکن، چه بحث سازمان نظام مهندسی ساختمان و مواردی از این دست. اشاره شد به این بازچرخانی و استفاده مجدد از آب. این آبهایی که مجدد به سیستم برمیگرده کجاها میتونه استفاده بشه؟ آب خاکستری که اشاره کردید که به غیر از فاضلاب.
آب خاکستری اگر یک تصفیه مناسبی انجام بشه که بالاخره از لحاظ بهداشتی این اون الزامات لازم رعایت بشه، کلورزنی بشه، یک تصفیه شیمیایی اولیه بشه، این میتواند بستگی به اون نوع استفاده داره. در فضای سبز که معمولا خب این فضای سبز در ساختمان‌های بزرگ مثل هتل‌ها، بیمارستان‌ها اینا کاربرد داره، فضای سبز زیادی دارن، خب خیلی میتونه برای فضای سبز مناسب باشه. و در گام بعدی اینها بازگشت این به فلاش‌تانک‌های سرویس های بهداشتی و برای استفاده در سرویس های بهداشتی، چون خب این نیازی به شرب نیست، میشه
بله.
تصفیه با یک تصفیه اولی اینها رو منتها ببینید این موضوع نیازمند تغییراتی در داخل سیستم لوله کشی ساختمان هزینه بر هست، باید همون جوری که فرمودید وزارت محترم راه شهرسازی سازمان نظام مهندسی حتما این موضوع رو حمایت بکنن و که مشوق‌های ما تصویر کردیم، انشالله اگر ارگان‌های دیگه مشوق‌هایی رو در این زمینه وضع بکنن که مالکین و متولیان ساخت و سازها تشویق بشن به این سمت و سو هدایت بشوند. خب داریم پیگیری میکنیم الزامی بشه، ولی قطعا باید این مشوق‌ها موجود داشته باشه که بتوانیم این ساختمان ها رو مدیریت
کنیم. بحثش هم داشتیم با هم دیگه راجع به همین حمایت ها و مشوقا. و سوال آخر، چه برنامه ای دارید برای ترویج و فرهنگ سازی مصرف بهینه؟ آیا با آموزش و پرورش، مدارس، نشست ها، رسانه ها، برنامه هایی دارید؟
مدیریت بهینه مصرف آب 3 تا بازو داره، فنی و مهندسی که عرض کردم،
بله،
تعریفی و قانونی که در اون زمینه هم همکاران کار میکنن، و بحث های فرهنگی تبلیغاتی و آموزشی که روابط عمومی های شرکت های آب فاضلاب تو این زمینه هر ساله برنامه های منسجمی دادن، با وزارت آموزش پرورش ارتباطات تنگاتنگی دارن. مفاهیم مرتبط با مدیریت بهینه مصرف آب در دروس باید باشه، کالایی شده، و برگزاری سمینارها، حمایش ها در فضای مجازی، کلیپ هایی که ساخته میشه، و با خود همکاران شما در صدا و سیما، خب شرکت های فاضلاب ارتباط تنگاتنگی دارن. البته این موضوع هم نیازمند یک سرمایه‌گذاری گسترده‌ای هست، ولی با وضاحت موجود شرکت‌های آب فاضلاب در این زمینه حداکثر تلاششون رو دارن
انجام میدن. متشکرم از شما مهندس، امیدواریم با مصرف بهینه آب بتونیم کیفیت زندگی خودمون رو بالاتر ببریم. همیشه گفتیم
انشاءالله.
بله، مصرف بهینه متفاوته با کم مصرف کردن.
بله.
و این باید نکته مورد توجهی باشه. ممنونم از شما مهندس علی سیدزاده، سخنگوی محترم صنعت آب و فاضلاب کشور که با ما بودید. ان شاء الله حضوری هم بتونیم در خدمتتون باشیم.
سلامت باشید، خدمت شما هستم.
حتما
موفق باشید.
خدا شما، خداحافظ. بله، مصرف بهینه آب نکته بسیار مهمیه که باید بهش توجه بکنیم. آب یکی از ارزشمندترین منابع طبیعیه که نقش اساسی در سلامت انسان، تولید غذا، حفظ محیط زیست و توسعه جوامع داره. با توجه به محدود بودن این منابع و افزایش تقاضا برای آب شیرین، مدیریت صحیح مصرف آب اهمیت روزافزونی در دنیا پیدا کرده. ما هم در این برنامه به همین موضوع پرداختیم که چگونه میشه با کوچکترین کارها مصرف آب رو بهینه کرد و در نهایت یک کیفیت زندگی مطلوب رو فراهم کرد. متشکرم که ما رو همراهی کردید. این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی تهیه کننده، فاطمه جلالی صدا بردار، مهری مؤیدی هماهنگی و من کیوان نقره‌کار کمی که با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه از گروه برنامه‌های علمی نو، خدا نگهدار.
یازده و 25 دقیقه لحظات بسیار خوب و مهیجی رو برای شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو آرزو میکنیم. امیدوارم که دقیقه بسیار خوبی داشته باشید. در آستانه جام جهانی هستیم و ما هم در این برنامه، یعنی به وقت گفتگو، برنامه جام هفتم رو با اجرای محمد میرعزیز خواهیم داشت. بریم بیایم. محمد جان سلام، خدا قوت، خوش آمد.
خیلی متشکرم. سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز، همه همکارانم. هادی خیلی خوشحالم که میبینم بعد از مدت ها،
بعد سال ها،
ماها. آره، و خیلی ممنونم. همونطوری که اشاره کردی از همین الان جام هفتم رو شروع خواهیم کرد، با توجه به اینکه فردا جام جهانی رسما آغاز میشه.
دقیقا.
و رادیو گفتگو برنامه ویژه خواهد داشت. ما حالا امروز مقداری دیرتر، ولی از فردا ساعت 11 تا 11 نیم هر روز هفته رویدادهای مهم، اخبار مهم و جذاب، آخرین اتفاقات مخصوصا از تیم ملی وطنمون هم خواهیم داشت. با ما باشه.
پس تا خیلی دیر نشده بریم سراغ اصل مطلب.
بریم
شما این هم دوستان.
خیلی متشکرم از شما. خب جام جهانی فوتبال از فردا آغاز میشه در سه کشور و آمریکا، مکزیک و کانادا این جام جهانی رو برگزار میکنن. مشکلات زیادی خواهد بود در این جام جهانی، چون از یک طرف همه هواداران فوتبال نمیتونن همه بازی‌ها رو تماشا کنن. میدونید که این جام جهانی اولین جام جهانی خواهد بود که 48 تیم درش حضور خواهد داشت، از اون 32 تیم سابق فاصله گرفته، تعدادش بیشتر شده. قبلا هم خیلی اعتراض میکردن که آقا اصلا نیازی به افزایش این همه تیم نیست، ولی خب فیفا و همینطور میزبانان حالا هر جایی که باشه دوست دارن درآمد بیشتری داشته باشن. در نهایت توپی طراحی کردن، توپ اسمش تری اوندا هست. تری یعنی سه، اوندا هم یعنی به زبان اسپانیایی یعنی موج‌های بزرگ، و اونها از نگاه خودشون این احساسو دارن که در این جام جهانی موج‌های بزرگی در سه کشور میخوان ایجاد کنن در حوزه ورزش. هرچند میدونیم آمریکایی‌ها تا الان واقعا نسبت به قوانین بین‌المللی فیفا وفادار نبودن، مشکلات زیادی برای خیلی از تیم‌ها ایجاد کردن، بهترین داور آفریقا رو دیپورت کردن، برای ستاره‌های تیم سوئیس مانع ایجاد کردن، کلاً تمام بدن اعضای تیم ازبکستان رو اسکن کردن و برای تیم ملی فوتبال ایران هم موانع زیادی ایجاد کردن و اونها نشون دادن که به قوانین فیفا واقعا وفادار نیستن، چون وقتی یک کشور میزبانی یک جام رو به عهده میگیره تمام و کمال باید به قوانین بین‌المللی اون سازمان وفادار باشه. آمریکایی‌ها نشون دادن که به هیچ عنوان تو هیچ عرصه‌ای وفادار نیستن به قوانین. اما در نهایت نکته اصلی اینجاست که تیم ملی فوتبال کشورمون در تیخوانا مستقر هست. تیخوانا تا لس آنجلس حدوداً 200-250 کیلومتر فاصله داره به صورت زمینی، و تا سان دیگو نزدیکترین مرز آمریکاست 20 دقیقه فاصله داره. یعنی اگه بخوایم حساب کنیم از کمپ قبلی ایران که در آریزونا بود، اونجا هم حدوداً 2 ساعت با لس آنجلس فاصله داره. میدونید که بازی اول و دوممون در لس آنجلس هست و بازی سوم ما در سیاتل. اگر ایران به امید خدا بتونه صعود کنه، ایران از آمریکا خارج میشه و وارد کانادا خواهد شد. از بعد مسافت بگم، چون من خودم جام جهانی قطر یک ماهش حضور داشتم، بودم و پوشش دادم برای ایران. نکته ای که وجود داشت در جام جهانی قطر این بود که همه ورزشگاه‌ها در یک فاصله یک ساعته با هم بود. یعنی شما اگه دوست داشتید می‌خواستید برنامه‌ریزی کنید، می‌تونستید در یک روز سه تا بازی، دو تا بازی رو به راحتی تماشا کنید، چون فاصله نزدیک بود. دوحه شهر کوچیکیه و اندازه دو سه تا هم از مناطق در واقع تهران هست، و در نهایت اینقدر مدیریت این مسافت خوب طراحی شده بود که همه کشورها میتونستن هوادارانشون بیان و بازی رو تماشا کنن. اما شما حساب کنید 16 شهر در واقع این سه کشور، مکزیک هست، آمریکا هست، کانادا هست، و شرایط رو خیلی سخت میکنه. جام جهانی پیش رو فردا با بازی آفریقای جنوبی و مکزیک رسما کلید خواهد خورد. یه نکته بگم در مورد انگلیس، که تیم ملی انگلیس، که بعد مسافتی الان تو ذهنتون باشه، یعنی یه تیم چقدر باید مسافت ها رو طی کنه تا بازیاشو برگزار کنه. من تیم ملی انگلستان رو انتخاب کردم از روی منابع و در واقع سورس 442 انتخاب کردم که نکته خیلی مهمی اینجا داره. تیم ملی انگلیس سه تا بازی خودش در دور گروهی شامل کرواسی، غانا و پاناما برگزار میکنه در شرایط آب و هوایی بسیار بسیار چالش برانگیز. اونها کار خودشون رو با رویارویی با کرواسی در 17 ژوئن در ورزشگاه آرلینگتون تگزاس آغاز میکنن، سپس در 23 ژوئن برای بازی با غانا باید به بوستون برن، بعد 27 ژوئن برای بازی با پاناما باید در ورزشگاه متلایف در